ساعت 4 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. رهبر جمهوری اسلامی ایران مسئولان سه قوه را به مبارزه جدی با فساد فراخواند. سفیر کره جنوبی به وزارت خارجه ایران احضار شد. و 14 سناتور کنگره آمریکا خواهان اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سران سه قوه را به مبارزه جدی با فساد فراخواند. آقای خامنه‌ای روز پنجشنبه در دیدار با گروهی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش شکایت از فساد و تبعیض را به عنوان حرف مردم ذکر کرد.
مردم حرفشون شکایت از فساده، شکایت از تبعیض، این حرف مردم. مردم خیلی از مشکلات رو تحمل میکنن، البته فساد رو نمیپسندن، تبعیض رو نمیپسندن، شکوه دارن.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در عین حال به مسئولان هشدار داد مردم را اشتباه نگیرند، زیرا به گفته او مردم کسانی هستند که در راهپیمایی 22 بهمن ماه و 9 دی شرکت می‌کنند. در جریان تظاهرات سراسری دی ماه که به حدود 100 شهر ایران کشیده شد و بیش از 20 کشته و حدود 5000 بازداشتی در پی داشت، شعارهای اصلی معترضان علیه آقای خامنه‌ای و دیکتاتوری بود. از سوی دیگر تاکید رهبر جمهوری اسلامی ایران بر مبارزه جدی با فساد در حالی تکرار می شود که منتقدان با اشاره به پرونده های از قبیل محکومیت محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد و همچنین پرونده های بابک زنجانی و رضا زراب، نهادهای زیر نظر بیت رهبری و فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران می گویند فساد اداری و مالی به بالاترین سطوح حکومتی رسیده است. چهارشنبه شب سفیر کره جنوبی در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه دلیل این احضار را تصمیم برگزار کنندگان المپیک زمستانی برای ندادن هدایای شرکت سامسونگ به ورزشکاران ایران و کره شمالی اعلام کرده است. روز گذشته سخنگوی کمیته المپیک زمستانی کره جنوبی به خبرگزاری فرانسه گفته بود به دلیل تحریم‌های سازمان ملل ورزشکاران ایران و کره شمالی از دریافت تلفن‌های همراه هوشمند سامسونگ در بازی‌های المپیک زمستانی منع شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تلفن‌های اهدا شده که قیمت آنها حدود $900 است، می‌تواند جزو اشیاء لوکسی به حساب آید که تحریم‌های سازمان ملل شامل آنها می‌شود. وزارت خارجه ایران این تصمیم را مغایر با روح حاکم بر بازی‌های المپیک خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سفیر کره جنوبی در تهران به مقامات وزارت خارجه گفته است که دولت و شرکت سامسونگ نقشی در این موضوع نداشتند. کمیته بین‌المللی المپیک و برگزار کنندگان المپیک زمستانی در کره جنوبی تاکنون واکنش به این گزارش‌ها نشان ندادند. و سرانجام این که 14 سناتور کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به دونالد ترامپ خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شدند. نویسندگان نامه تلاش ایران برای گسترش توانایی موشک‌های بالیستیک و تهدیدی را که متوجه امنیت ملی آمریکا و متحدان آن است، دلیل این درخواست خود از ریاست جمهوری ایالات متحده ذکر کردند. 14 سناتور آمریکایی نگرانی خود را همچنین از همکاری ایران و کره شمالی در زمینه تولید موشک‌های بالیستیک نیز ابراز کردند. ایران بارها تأکید کرده که برنامه موشکیش صرفاً جنبه دفاعی دارد و جمهوری اسلامی ایران با هیچ کشوری درباره برنامه موشکیش مذاکره نمی‌کند. ساعت 4:04 است. به سراغ گزارش‌های بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. به گفته سفیر ایران در روسیه، توافق تهاتر نفت بین روسیه و ایران وجود ندارد، بلکه قراردادی است که بر مبنای آن ایران به روسیه نفت صادر می‌کند و نیمی از مبلغ دریافتی را برای تأمین طرح‌های مشترک اقتصادی هزینه می‌کند. روسیه و ایران در پایان سال گذشته میلادی، یعنی ابتدای زمستان جاری، از آغاز اجرای این توافق بحث برانگیز خبر دادن. جزئیات رو بشنوید از آنا رایسکایا.
سفیر ایران در روسیه تاکید کرد انتقال نفت ایران به روسیه در چارچوب قرارداد فروش نفت به این کشور انجام می‌گیرد و هیچ قراردادی با عنوان تهاتر نفت و کالا وجود ندارد. مهدی سنایی در جمع خبرنگاران گفت بر اساس قرارداد نفتی میان روسیه و ایران، نیمی از مبلغ دریافتی برای تأمین هزینه های طرح‌های مشترک اختصاص می‌یابد و نیم دیگر به حسابی در بانک مرکزی ایران واریز می‌شود. او به عنوان نمونه از ساخت دو واحد نیروگاه اتمی در بوشهر، چند نیروگاه حرارتی در جنوب ایران، همکاری های ریلی، اهم از برقی سازی راه آهن و صادرات و تولید واگن روسی در ایران و طرح‌های مشترک نفت و گاز نام برد و گفت در سال گذشته میلادی پیشرفت های خوبی حاصل شده و نه تنها تدارکات اعطای وام دولت روسیه به ایران نهایی شده، بلکه بسیاری از بانک های روسی نیز به سرمایه گذاری در ایران پرداختند. در این حال به گفته وی کمبود منابع مالی همچنان یک چالش است. سفیر ایران در مسکو به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت
هرچند روسیه خود صادر کننده نفت است، اما برای همکاری من بسیار مهم است که روسیه از ما نفت بخرد. کمبود منابع مالی مانع اصلی گسترش روابط اقتصادی تجاری من است. این طرح می تواند به حل این مسئله کمک کند. خاطر نشان می شود نیمی از درآمد حاصل از این معامله به منظور تأمین مالی طرح‌های موجود میان روسیه و ایران هزینه خواهد شد.
خبرگزاری رویترز برای نخستین بار بیش از 3 سال پیش خبر داد که مسکو و تهران در پی انعقاد قراردادی هستند تا روسیه بتواند روزانه 500 هزار بشکه نفت از ایران بخرد و در ازا به ایران کالا تحویل دهد. در پایان سال گذشته میلادی، الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، با تأکید بر اینکه هدف از خرید نفت از ایران کمک به رونق تجارت بین دو کشور است، اعلام کرد به عنوان نخستین محموله 1 میلیون بشکه نفت از ایران خریداری شده و مطابق توافق اولیه قرار است این حجم در آینده به سال 5 میلیون تن برسد. یک شنبه بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در نشست مطبوعاتی گفت قرارداد صادرات نفت به روسیه در حال اجراست و بر اساس آن هر ماه 3 میلیون بشکه نفت به این کشور صادر و پول آن به یورو دریافت می شود. الکساندر لوسیب، کارشناس مسائل انرژی، توجیه اقتصادی این طرح را زیر سوال می برد.
ایران در سالهای تحریم برخی از بازارهای خود را از دست داد و برای حل این مسئله با روسیه مذاکره شد. امروز این مشکل از میان رفته و روسیه و ایران در بازار نفت و گاز رقیبند. اگر حجم نفت صادراتی ایران به روسیه را 3 میلیون بشکه در نظر بگیریم، این به معنای 1% حجم تولید نفت روسیه و ارزش آن حدود 200 میلیون دلار است. برای اینکه این مقدار پول بتواند هزینه طرح‌های مشترک با ایران که مسئولین مبلغ آن را بین 45 تا 70 میلیارد دلار اعلام کردند تأمین کند، چند قرن زمان نیاز است. روشن است این طرح اقتصادی نیست، بلکه ژئوپلیتیک است و نوعی کمک مالی به رژیم ایران به وساطت یک شرکت دولتی روسی که به عنوان مجری مشخص شده. در حالی که روابط سیاسی نظامی من روز به روز بهبود می‌یابد، به نظر می‌رسد این طرح ادامه دار باشد.
آغاز اجرای طرح نفت در برابر کالا به احتمال زیاد بر سیر تحولات مناسبات اقتصادی روسیه و ایران تأثیر مثبت می‌گذارد. آمار حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته میلادی هنوز منتشر نشده، اما پیش بینی می شود حجم تجارت دو جانبه با کاهش 46% نسبت به سال قبل حدود 1 میلیارد دلار باشد. یک منبع در دولت روسیه که هویتش فاش نشده چندی پیش به روزنامه کامرسانت گفت روسیه از معاوضه نفت با ایران در پی سود مالی نیست، بلکه می خواهد جایگاه خود را به عنوان همتای تجاری مهم ایران تحکیم کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به دنبال بازگرداندن باقر نمازی به زندان، کاخ سفید روز چهارشنبه به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که مسئول حفظ سلامت باقر نمازی شهروند ایرانی آمریکایی 81 ساله حکومت ایران است. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از دلایل حساسیت جمهوری اسلامی نسبت به افراد دو تابعیتی که به ایران سفر می‌کنند میگوید.
دو دلیل داره. دلیل حقوقیش این هست که جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه رو به رسمیت نمیشناسه. خب طبعا شهروندان دو تابعیتی که در ایران بازداشت میشند، کشورهایی که تابعیت دوم رو از آن خودشون کردند، اونها ادعای چندانی نمیتوانند در مورد حقوق این شهروندها داشته باشند و جمهوری اسلامی ادعاش این هست که اینا شهروندان خود ما هستند و شما هم نمیتوانید در این زمینه اعمال فشار کنید. اما یک دلیل ایدئولوژیک هم داره. دلیل ایدئولوژیکش بدبینی نسبت به شهروندان دو تابعیتی است. جمهوری اسلامی به جای آن که شهروندان ایرانی امریکایی، شهروندان ایرانی اروپایی رو سرمایه ملی برای کشور بدونه، اونها رو تهدید امنیتی میدونه. اونها همه متهم هستند به اینکه برای کشورهای دیگر، برای بیگانه کار میکنن، مگر اینکه خلافش رو اثبات کنند.
نوع برخورد جمهوری اسلامی با دیگر شهروندان دو تابعیتی، مثلا اگر ایرانی آلمانی، ایرانی بریتانیایی یا ایرانی فرانسوی یا هر جای دیگری هستند، به نسبت شهروندان ایرانی آمریکایی متفاوته به نظرتون؟
من تفاوت چندانی نمیبینم. اگر به 4 دهه گذشته نگاه بکنیم، شهروندان دو تابعیتی، حالا چه ایرانی اروپایی چه ایرانی آمریکایی، ایرانیانی که در کشورهای دموکراتیک زندگی میکنند، همه اینها در مظان اتهام بودند. همه اینها به عنوان ابزار برای مذاکرات مورد استفاده قرار گرفتند. ایرانی ها همه چون در مظان اتهام هستند، ایرانیانی که در کشورهای اروپایی امریکایی زندگی می کنند، طبعا در شرایط خاصی به طور تصادفی بنا به اقتضائات سیاسی و روابط خارجی بازداشت می شن تا در مذاکرات دیپلماتیک از اونها به عنوان ابزار استفاده بشه.
روش برخورد دولت ترامپ چه تفاوتی با روش برخورد دولت آقای اوباما در برابر وضعیت زندانیان ایرانی آمریکایی داره؟
تا حدود یک سالی که گذشته، دولت ترامپ نشون داده که به دنبال باجدهی برای آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران نیست. دولت آقای اوباما بالاخص در جریان مذاکرات هسته‌ای بخشی از منابعی رو که ایران در ایالات متحده داشت آزاد کرد، برای اینکه برخی از ایرانیایی که تابعیت دوگانه دارن آزاد بشن. تا الان دولت ترامپ نشون داده که تمایلی به باجدهی نداره.
به نظرتون شهروندان دو تابعیتی که قصد سفر به ایران رو دارن با خطر بازداشت روبرو هستن یا اینکه فقط برخی از اونها در معرض چنین خطری قرار دارن؟
حتما در معرض خطر قرار دارن، چون به طور تصادفی افرادی رو اینها بازداشت میکنن، در زندان نگاه میدارن. به همین دلیل هم اگر شما به سایت وزارت خارجه امریکا مراجعه کنید، به ایرانی ها اخطار داده میشه که قبل از سفر به ایران، ایرانی امریکایی ها قبل از سفر به ایران وصیت‌نامه خودشون رو تنظیم کنن، چون موارد بسیاری بوده که اینها بازداشت شدن، از خبرنگار، از تاجر، دانشجو، گروه های مختلف، اقشار مختلف بازداشت شدن، سالها در زندان نگاه داشته شدن. مواردی هم هست که هیچ اثری از اونها نیست. مشکلی است که امروز برای ایرانی ها وجود داره. این یک مخاطره عظیم هست برای ایرانی هایی که در ایالات متحده، کانادا و اروپا زندگی می کنند. انگامی که به ایران سفر می کنند باید این ریسک رو بپذیرند.
نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
آقای خامنه‌ای، چرا اجازه میدید که جوانان ما به خاطر اعتراض به فقر و تنگدستی و احیانا اعتراض به شما به حبس‌های طولانی و اعدام محکوم بشن؟ یا این آخر عمر خودت رژیم پوشالی اعلام کن این پاچه خارها دست از این جنایت رو بردارن.
یکی از این به قول مردم نماینده های مجلس فرمودن که پزشکی قانونی با دیدن فیلم 7 تا 10 ساعته متوجه شدن که 2 نفر از این زندانی ها خودکشی کردن. من نمیدونم از که تا حالا پزشکی قانونی از روی فیلم تشخیص میده علت فوت رو. نکنه اینا با مسابقه فیلم های دهی فجر اشتباه گرفتن. پزشکی قانونی بایستی کالبد شکافی بکنه و علت مرگ رو پیدا بکنه. این اراجیف چیه خارد ملت میدین؟
میخواستم در مورد آقای باقر نمازده بگم که بنده خدا 81 سال سنش در زندان نگه داشتن. جمهوری اسلامی عادتش و قانونش اینه اگه بفهمه یه بچه تو شکم مادر تهدیدی براش و دنیا نمیذاره بیا، خیالت راحت باشه. حکومت جمهوری اسلامی بر این اساس و پایه طراحی شده.
تا ساعت 4:30 و سرخط خبرها.